بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایی 2، استاد فرهانی، پنجشنبه 27 آذر 99.
آقای سیدیان هم اومدن. خب گروه بحثتون. خب الحمدلله حامد اینجاست، باید بیاد ها، حضوری میاد حامد. این برم که آقای تزری باید بیاد و
آقای یاری.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب عرض کنم یه اشکال و جواب باقی مون که دیگه بعد بریم سراغ حرف شیخ. و اشکال جوابم این بود که آم بعد از تخصیص درسته که در مابقی مجازی، لکن جمیع مابقی اقرب المجازاته. حالا به چه تقریر اقرب المجازات مثلا درست بشه؟ به این تقریر که عام ظهور عام موضوع لهش 100 نفره، حالا هرچی به 100 نفر بیشتر باشیم این اقرب المجازاته. اگر 20 نفر خارج شد، دوران ما بین 60 نفر و 80 نفره. خب 80 نفر به 100 نفر نزدیکتره تا 60 نفر ها، چون 80 نفر به 60 به 100 نفر نزدیکتره، پس اقرب المجازات هم همین 80 نفره، پس ما بقی میشن اقرب المجازات. خب این مطلب واضحی. جوابی که آخون میده باز از غرر نکاته، خیلی خوبه. بعدنها خود نه تو اینجا، تو جاهای دیگه یه اصول خیلی نافع میشه. آخون میگه ببین بزرگوار، ملاک اقرب المجازات بودن چیه؟ ما تو باب الفاظ ملاکمون، این خیلی نکته مهمیه، ما تو باب الفاظ ملاکمون انس ذهنیه. هرچی میگیم طریقیت داره برای چی؟ انس ذهنی، نه عدد. آقا 100 بوده، 80 به 100 نزدیکتر تا 60 باشه، اما انس ذهنی به چیه؟ ای بسا که انس ذهنی به 40 نفر باشه. یعنی همین که ما موضوع اون لخارج شدیم تو مثلا معاهدات ذهنی افراد، 40 نفر از این 100، یعنی اگر نبود علقه وضعیه که 100 نفره بگه، افراد ذهنشون میرفت به سمت 40 نفر. ای بسو، دقت کردید آقا؟ پس ملاک ما انس ذهنیه. در واقع همین دو جمله رو بخونم، قد عجیبه عن الاحتجاجه، جواب شد از اشکالی که ما گفتیم. دیگه تکرار نکنم حرف آخون، واضحه دیگه. بان الباقی اقرب المجازات، گفتم ملاک اقربیت چی؟ عدد. وقتی 100 نفر ملاک بود، 20 نفر خارج شد، 80 نفر اقرب از 60 نفر مثلا. و فیه جواب میدیم که بعد این هی میاد اکسپت میخواد. و فیه لا اعتبار فی الاقربیت به حسب المقدار، ملاک عدد نیست، لا اعتباره. انما حسر و انما المدار علی الاقربیت به حسب زیادت الانس الناشعت من کسرت الاستعمار. خب این مطلب عزیزانم بعدن انشاءالله در جاهای دیگه اصولا ما ازش استفاده میکنیم. آقا فردا میخوایم انصراف بخونیم، میگن منشأ انصراف چیه؟ شما تو باب مفاهیم خوندید، الان من خدمتتون نبودم. میگه منشأ استعمال اکملیت فرده، اکملیت دیدید دیگه، یا کثرت وقوع یا کثرت استعمال. یا آخوند بعدن جواب میده میگه بابا ملاکه انصراف شدت معانست ذهنیه، اکملیت فرد تو خارج مالم ینجر اقلاعن به انس ذهنی نمیشه. آقا توی جامعه ملاحده وقتی میگن که شمس عالم تاب و هستی کلی، ازش خدا در نمیاد. چرا؟ چون اینا ملحده، اکمل افراد و هستی خدای عالمه، اما خب اونه میفهمه. پس ما نوکر چیم؟ انسیم. خب چرا معمولا کثرت استعمال رو میگن؟ چون کثرت استعمال معمولا غالبا منشأ میشه برای انس بیشتر، چون آدم زیاد میشنوه. پس کثرت استعمال خودش ملاک نیست، محموله به ذمیمه است. چون منجر به انس میشه ما نوکرشیم. اگه بتونه بشه منشأ انس، اگه بتونه بشه،
اینا رو دیگه باید ترانسپورت کنیم میشه،
باید ببینیم. اما ما نوکر چیم؟ انسیم. چون انسه که سبب میشه یه معنایی بیاد یه معنایی نیاد، چون ما با دخیلت ذهن داریم کار میکنیم. گفتم این حرف خیلی مهمه. لذا بعد حالا این خب اینو تا اینجاشو آخوند پیاده کرد، حالا اون ورترشو بعدن میریم دیگه امام پیاده میکنه. بعدن امام میگه که آقا موضوع له باشه، اما اگر موضوع له مدتی استعمال نشه و انس از بین بره چی؟ نه اینکه به مرحله یه چیز دیگه، به مرحله مجاز مشهور برسه، یا نه اینکه این مهجور بشه به طوری که از موضوع له مطابق قواعد ادبی بیفته، لکن انقدر تکرار نشده انس به هم خورده، چه کار کنیم؟ یعنی کشوندنش حتی به باب وضع و موضوع اون له، کشوندنش به باب قرائن. پس این انس خیلی چیز مهمیه. پس امروز به مناسبت یه سوال سخیف یه جواب خیلی عمیق یاد گرفتی. درست شد؟ خب تمام شد. الهنا، در واقع بحث تمامه دیگه. لکن آخون یه چیزی رو شیخ فرموده در تقریرات در مطارح، آخون اون رو هم بررسی میکنه.
این نردی نرد میکنن از شما برای مطارح
نرد چی؟ نه نه
نه نه
عرض میکنم مطارح خود قلمش و محتواش تناقض توش هست و تشتت قلم هم داره، و وقتی آدم این رو با رسائل شیخ مقایسه میکنه میبینه نفس مطلب شیخ انقدر منسجم و روانه، میفهمه که این مطارح فهم نویسنده هم شدیداً توش دخالت داشته. متوجهی؟ چون نفس درس شیخ از رسائل به دست میاد دیگه. اون بعد اونم کجا؟ تو اصول عملیه که این همه تشتت است. وقتی تو اصول عملیه تو استصحاب با این همه تشتتاتش شیخ تبدیلش میکنه به یه اتوبان چند بانده وسیعی که راحت آدم با سرعت 120 هم میتونه توش بره دیگه، تو واو الفاظی که بحث عقلاییه و اون همه تشتتات استنباطیه نداره، نباید تبدیل بشه به یه جاده باری که شوسه. یه جاهایی زیادی، نمیگم زیاد اما نکم، این طوریه. و این خودش یورسل وحن، یکم آدم شل میشه، نه اینکه نمیشه استفاده کرد، لکن خب بالاخره مثل اینکه از یه درسی یه تقریر رسید، خود از تقریرش مجبوریم استفاده کنیم یه تقریر، لکن دیگه بدونیم این با قلم، مثل اینکه مثلا نهایت الافکار آدم با مقالات آغازی ها مقایسه کنه بعد رو نمره بده. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ بدایع داریم، نهایت الافکار داریم، دو تا تقریر درس آغازی ها. مقالات هم داریم. خب قلم و آدم مقیاس قرار بده میفهمه دیگه. یکی اینه، یکی هم این که شیخ مبانی برای و الفاظ خودش تو رسائل گفته. این که بگیم شیخ اصلا تو رسائل فقط حجج و اصول عملیه گفته و الفاظ نگفته اصلا، یا بگیم شیخ گفته الفاظ چون قبلی ها کامل گفتن من نگفتم، نه اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. اولا شیخ تو الفاظم به همون اندازه اصول عملی سوله و جوله داره. نظر من این، نظر من، حالا من تو تحقیقات به این رسیدم، من لجی ندارم، یعنی اگر نبود خب میگفتم، اما واقعا رسیدم. یک حسن ظنی هم نمیگم، فعلا دارم علم میگم، کار بحث ادبی و اخلاقیش ندارم. مضاف به این که اتفاقا همون سوله و جوله ها، ببین حامد جان شما یاد گرفتید تو کار علمی ملاک متن و حد وسطه، حالا تو یه خط بکتش یا تو ده خط بکتش، تو پایه هفت بخونیمش یا تو آقا چون به دایره ما پایه هفت میخونیم پس رتبهش پایینه، چون نهایه رو پایین رو میخونیم رتبهش بالاتره، چون اسمار درس خارج میخونیم رتبهش همه بالاتره، اینطوریه؟ نه، اگر من تو عبارت بدایی یه حد وسطی دیدم که همین حد وسط کار تموم میکنه، میشه همین حد وسط فردا تو سر اسفارم استفاده کرد. نمیشه بگیم چون پای هفت بود دیگه به درد، یا بگیم چون اصول فقه ما تو پای شیش میخونیم پای پنج میخونیم پس بده. نه، ما خود ما با مشهورات که زندگی نمیکنیم، با متون زندگی میکنیم. الان تو رسائل تمام اون سول جوله هایی که بعدن سندش به نام آخون به من تأخر خورد، تو ملاکات استظهاری و ظهوری و حجیت ظهور و حجیت فرق ظهور و حجیت و انسجام های لفظی که خیلی خیلی اینجا حرف هست، عدم تعبد به واضح و عبور از موضوع له به استظهار و این سیستم رو من تو متن رسائل به مالا مزید علیبتون نشون میدم، تو متن رسائل هم نشونتون میدم. دقیق فرق بودید؟ اما آخرش بله شیخ تو رسائل تو دو صفحه گفتیدش. حالا ما تو باب الفاظ اینو به مناسبت کشدار بودن باب الفاظ، یه تیکش تو عام خاص میخونیم، یه تیکش تو مطلق مقید میخونیم، یه تیکش تو اصول لفظیه میخونیم، ما بخوایم همش جمع کنیم درست شد از جهت کبره. من تو متن رسائل بهتون نشون میدم. لذا پس اینم بگیم شیخ نگفته چون قدیمی ها رو کامل میدونسته و حرفی برای گفتن تو الفاظ نداشته، نه اینطور نیست. بعد این چیزایی که تو رسائل هست به این شکلش تو مطارح نیست دوباره، یعنی منشه این حرفی هم که میزدن که شیخ حالا تو با الفاظ خیلی حرف نزد، مطارح، یعنی مطارح بذاریم کنار، کفایی خیلی قدی تر، اما رسائل بذاریم کنار، کفایی مساوی هم ممکنه بشن. مستحضر شدید؟ این مجموعه نکاتی بود که من در مورد مطارح داشتم. حالا بگیم نقده یا بگیم یک کسی باید با کتاب ها زندگی کنه تا بفهمه، یعنی پیچا دستش بید. من با همه اینا خط به خط کار کردم، یعنی میخوندم مینوشتم، من همونطور که مثلا اصول فقه میخوندم فرض کن همونطور حلقه میخوندم، همونطور که مثلا رسائل میخوندم مطارح میخوندم، همونطور کفایی میخوندم نهایت الدرایه میخوندم مقالات میخوندم، هم به همون شکل. یعنی تو نبود بگم این کتاب کتاب مطالعاتیه، این درسی، نه، میروش هستم، اول فواید ناینی شروع میکردم، آخر فواید نفسم میومدم بالا. خودش بفهمم سیستمش چیه. نهایت الدرایه هم نهایت الدرایه خیلی شما باحثه کردم، خیلی میشه ها
اعصاب
میخواد دیگه. ما طلبش این درس بخونم. مردم شغلشون مثلا بیل زدنه، پارون کردنه، گوشت چرخ کردنه، آجر انداختن بالا، ما هم شغلمون کتاب خوردنه. حتی چی کار کنم؟ از به محضر با سعادت شما. حالا یه نکته جالبی شیخ گفته، غلط اما جالب. شیخ گفت آقا حتی بنابر مجازات کل افراد باقی مانده رو میدیم، با هم هیچ مشکل هم نداریم. حتی اولا تو عبارت شیخ میگه حتی، یعنی انگار سیستمی که آخوند گفت حواسش هست، اما معذاله که حالا فردا یه درسی برسیم به شبه مصداقیه، میخوام کم در شیخ باتون حرف بزنم انشاءالله. حتی آخون شیخ میگه حتی تو فضا مجاز هم همینطوره، ما میدیمش به همه افراد میدیم. بچه میگم آقا چرا؟ نکته ای داره کل حرف شیخ، همین یه نکته است. ببینید همین یه نکته است. آقا اصلا عام، جنس عام، طبیعت عام، یادتون عام استغراقی چی بود؟ استغراقی چی بود؟ کل فردن فردن اطاعت و اسیان داره. این مثل او میخواد بگه، میگه عام نسبت به کل فردن فردن دلالت داره، دلالتش به قول این انگلیسی هایی که تو فارسی هر اما انگلیسی زیاد حرف میزنن، دلالت عام تخص میشه رو افراد، خورد میشه رو افراد، پخش میشه رو افراد، به ازاء کل فردن فردن یک دلالتی درست میشه تو عام. درست شد؟ مثل اینکه استقراق انگار دلالته رو داره استقراقی میکنه، میگه یکی 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 یکی، هر کی با عام هر کی رو جدا چنگک میزنه برمیداره، نه اینکه همه رو با هم جمع میکنه. نه نه نه، گفتم تقسیم عام به استقراق مجموعه اونا مال امتصاله، آخون گفت مال حکمه. اینجا این شبیه اونه، شبیه استقراقه، یعنی دلالتش هر کدومو جدا برمیداره، اینه برمیداره، اینه برمیداره، اینه برمیداره. بعدن عام مجموعه میگه حالا همه که برداشتم همه با هم یه اطاعت و اسیانن، استقراقی میگه هر کدوم یه اطاعت. ببین شبیه اونه، نه اینکه یه اصلا ملاکش با اون متفاوته. دقت کردید؟ اینجا بحث دلالت، اونجا بحث اطاعت و اسیان. پس این حل شد، میگه لکل فردن فردن اطاعت و اسیانه مستقل، ببخشید لکل فردن فردن دلالت داریم. حالا مخصص چکار میکنه اینجا سید علی؟ مخصص میاد او 20 تا فرده رو، مخصص هم میاد یکی یکی دلالت عام و قیچی میکنه تو او 20 تا فرد. خب نسبت به ما بقی او دلالت باقیه. لذا شیخ یه جمله معروفی داره، میگه مختزی موجود مانع مفقود نسبت به ما بقی افراد. مختزی موجود یعنی چه حامد؟ نسبت به کل فردن فردن دلالت هست، مانع هم مفقود چون مخصصی نداریم دیگه. حالا به قول آخون مقدمات حکمت بیاد کن، بگو مولا در مقام بیان بود دیگه، بیان دیگری، دلیل دیگری، قول دیگری ازش به دست ما نرسید، پس مانع هم نداری. آقا این تمام شد حرف شیخ. آخوندم جواب، یه جواب به شیخ میده، یه جمله طولانی یه ذره عبارت میخونه، اما کلش آخون میگه قبول دارم مانع نداریم چون دیگه بیان زائد نداریم، اما مختزی رو اشتباه کردی شیخ. میگه چرا؟ میگه اصلا به خاطر اینکه مبنات غلطه. کی گفته عام نسبت به کل فردن فردن دلالت داره؟ یکی 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 یکی، نه، عام دلالتش بر عمومه، و اگرم نسبت اگر نسبت به کل فردن دلالت داره یا ما میگیم انتزاعیه، این در ضمن اون دلالت علل کل. لذا تو اگر زدی هیمنه دلالت علل کل رو شکوندی دیگه دلالت لکل فردن فردن. الان نمیخوایم بحث کنیم سید علی که دلالت لکل فردن فردن داریم یا نداریم، رو اینه میخوایم بحث کنیم. اصلا سلمنا که داریم، ممکنه من بگم نه او دیگه انتزاع توه، اصلا حامد میگه نه نه داریم، میگم باشه داریم، اما فقط بدون این ثانویه، فی ضمن دلالت علل کل، هیمنه یا عام دلالت بر کل، فی ضمن دلالت علل کل اگر داری این لکل فردن فردن رو داری،
دلالت التزامی
حالا هرچی هست، اصلا من نمیخوام حتی آخونده گفته التزامی، من میگم آقا سلم نه، اصلا یه ممکنه یکی بگه مثلا این انتزاع عقلی، اصلا این دلالت نی، خودت میفهمیش، ممکنه کسی بگه دلالت داریم داریم التزامیه، هرچی آخو میگه بابا من فقط یه جمله میخوام بگم، همه اینا اون روحی که درشون دمیده شده کیه؟ اون دلالت علل کل است، اینا همه ذیل او معنا میشن اگرم باشن، و اگر مخصص اومد اونا کشت و فرضم کنی ما بقی مجازیه، مرجح میخوام بگم چون اینا دیگه میمیرن. دقت کردید آقا؟ تمام شد، بخونم همین عبارت رو. و فی تقریرات بحث شیخنا الاستاذ علی الله مقامه الشریف فی مقام الجواب عن الاحتجاج، احتجاج به چی؟ اون مجازیت. ما هذا لفظ شیخ اینطور فرمود که ول اولا ان یجاب، جواب داده شود بعد تسلیم مجازیت الباقی، یعنی منم قبول دارم که اصلا مجازیتی پیش نمیاد، یعنی حرفای تعدد دال مدلول و ظهور و حجیت، تفکیک بین ظهور و حجیت و اینا رو منم بلده. حالا حامد یه جمله بگم، کسی که تفکیک بین ظهور و حجیت بلده اصلا ممکنه بره سراغ اصالت عدم قرینه یا اصالت الحقیقت و مادر اصول لفظیه؟ این سوالو داشته باشید. حالا اگه اصول لفظی بودی من براتون توضیح میدادم که محاله. پس چرا به شیخ گفتن آقای گفتن شیخ مادر اصول لفظی رو اصالت الحقیقه میدونه یا اصالت عدم القرینه؟ چیزی که به این قشنگی تفکیک بین ظهور و حجیت بلده محال اونو گفته باشه. حالا چرا اونو میذارن گردن شیخ؟ به خاطر عبارت ها متاره. تو عبارت ها رسائل، بعد عبارت رسائل رو درست نمیخونن دیگه، چون توی چهار خط گفته. من تو عبارت رسائل بهتون نشوندم اصلا مراد جدی شیخ این نیست. شیخ میگه من ظهور حجیت به تمام معنا بلدم، بهتر تو آخوندن بلدم و بهتر همه من تأخر بلدم، اما من یه نکته اشکالی دارم. بعدش او اشکاله رو با اصالت عدم قینه یا اصالت الحقیقه میخوام حل کنم. بعد طبق این تقریری که میگم اصلا بقیه به آستانه ای اشکال نرسیدن، بقیه بحث تو همون پله پایین معنا کردن. فکر کنم شیخ تو پله پایین میگه عدم قرینه، شیخ تو پله پایین با شما ظهوریه، شما باشید. لکن شیخ رفته روی قله ای میگه آقا تو این مرز اشکال بگید، این پله بلش کن بیا اینجا حالا بالا. بقیه اصلا به آستانه این اشکال، نمیخوام بگم حرفش درسته، میخوام بگم نابغه است. اما تو عبارت مطارع این دو پله نیست، اما تو رسال با همون چهار خط این دو پله. اونجا همین الان رسال بیاره بهت نشون میده. دقت کردید آقا؟ حالا بخونیم عبارت رو، اگه اینجا هست ببینید، اگه نه برید بیرون که الان میخواییم بخونیم، حالا جلسه دیگه بیارید هم بتونیم. به ان دلا، حتی یادمه که دو صفحه هست، شروعش صفحه چپه، شروعش صفحه سمت چپ، انتهایش صفحه سمت راست. بله خودم مفصل اینه بحث کردم، مفصل به مالا وزید علیه. آخرین باری که بحثش کردم فکر کنم 4 سال پیش بود، فکر کنم تو دارالهدا گفتمش. هم فکر کنم تو دارالهدا گفتمش هم. آره آقای صادقی و آقای افشار و اینها هم بودن، بچه های حقانی هم اینا فکر کنم یادم از تو ذهنم اجمالا یه چی دونی. به ان دلالت العام علا کل فرد من افراده، ببین دلالت العام علا رفت گفت به هر فرد چنگک میزنه میگیرتش، این غیر منودتن به دلالت العام علا فرد آخر من افراده. گفتم چنان سی استقراقی داره نگاه میکنه، میگه یکی اینم یکی اینم یکی. ولو کانت دلالت مجازیه، آقا دلالت حقیقی یا مجازی بودنش ضرری به دلالت علا کل فرد فرده حامد دیگه یه یکم فنی برو. یعنی شیخ کنده فرض کرده ما نوکر ظهوریم، کاری این که به کیفیت این ظهور که از استعمال حقیقی یا مجازیه میچن قشن اساس ظهور میفهمه. صدری دقت میکنی؟ یعنی میگه من کار ندارم به استعمال که حقیقی یا مجازی، من نوکر ظهورم. آم من که ظهور داره کل فردن 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 چی میگه؟ به اتو عبارت ها اشاره به این که شیخ اساس ظهور توپی فهمیده هست، اما تصریح به این شکل تو مطالعه نیست. خب ازهیه، خب چرا ضرر نداره؟ ازهیه این دلالت انما به واسطه عدم شمول ایل الافراد المخصوصه. ببخشید ازهیه این مجازیت، چرا مجازیت درست شد؟ به خاطر اینکه 20 نفر خارج کردیم، لا به واسطه دخول غیر افراد عام فی مدلول العام، نزد عامو خراب کن. اگه غیر افراد عامو میآوردیم میچکوندیم به عام، کنه میزدیم عامو میکشتیم در واقع. میگه نه شما عام لکل فرد فرد دلالت داره، می 20 تا شقه چی میکنی؟ چیکار 80 تا دیگه داری؟ فالمقتضی، حالا مقتضی یعنی که این دلالت عام، فالمقتضی للحمل على الباقی 80 تا دیگه موجوده، چون عام برای هر کدوم دلالت خودشو داره. والمانوع مفقود، فرضم اینه که مخصص دومی پیدا نشد، بیان ثانی که پیدا نشد. لأن المانع فی مثل المقام انما هو ما یوجب صرف اللفظ عن مدلوله، یه مخصص دیگه بیاد بگه 20 تا دیگر هم بردن، یه چیزی بیاد صرف عام کنه از مدلول خودش که تک به تک افرادو گرفته بود. والمفروض انتفاعه به نسبت الالباقی، نسبت به 80 تا که دیگه بیان دومی وجود نداره. لاختصاص المخصص به غیره، چون یه مخصص داره و مخصصم 20 اول برد نسبت به بقیه که حرف نزد. فلو شکه فل اصلو، اصل یعنی کی؟ اساطر العموم. فل اصلو عدم. حالا این اصل و به اصل عملی هم معنا کردن بعضیا که غلطه. حالا چرا غلطه؟ دیگه وقتمون رو تلف نکنیم، چون بحثای مهمتر داریم میگم. ها قلت و لا یخفا، آخون جواب میده ان دلالت العام علا کل فردن. آقا سلم، آقا عام برای کل فرد دلالت داره، باشه شیخ، اما ای انما کاند لعجل دلالت العام علی العموم و شمول است، ای زیل دلالت علی الکل لکل فردن فردن چیزی پیدا میشه. فاذا لم یستعمل العام فی الکل فی العموم و استعمل العام فی الخصوص کما هو المفروض، چون شما میگید عام تخصیص خورده، اونم تخصیصش تو استعمال، یعنی عام استعمل. ببین سیستم ما چی بود؟ ما گفتیم عام استعمل فی معنا، این میگه نه استعمل فعل خصوص، چون داریم تو فضا مجاز حرف میزنیم. کما هو المفروض و کان ارادت کل واحد من مراتب الخصوصیات. خب تو این فضا اراده 40 نفر و 50 نفر و 60 نفر و ما بقیه مراتب خصوصیات، خصوصیات گفتم یعنی چی؟ یعنی خاصه ها. مما جاز انتهاء التخصيص الی واستعمال العام، جاز استعمال العام فیه در اون خاص مجازن. خب برگرد، کان ارادت کل واحد ممکنا، خبر کان بالا، اراده هر کدوم از مراتب امکان دارد. اینجا کان تعیین و بعضها بعض این مراتب بلا معینه، در حالی که هم با دلیلی براش نداریم، این ترجیح هم کان ترجیح هم بلا مرجه ولا مختزیه. خب آقای شیخ شما گفتی مانع نداری، منم قبول دارم، اما شما مختزیه با چی درست کردی؟ گفتی عام لکل فردن فردن دلالت داره، 20 تاش قیچی شد، 80 تا دیگه مود. آخون میگه خب من بهت گفتم این لکل فردن فردن ذیل دلالت علی الکل، وقتی تو دلالت علی الکل روحت مرد، دیگه نسبت به کل فردن فردن هم چیزی نداری، پس مختزی موجود نیست. ولا مختزی لظهور العام فی در اون مرتبه اخیر باقی افراد. چرا؟ ضرورت ان ظهور اما بالوضع و اما بالقرینه، جمله معروف. گفتم اولین بار کجا خوندیم؟ تو تبادل انسباق المعنا، یه معنا میخواد بیاد تو ذهن، یا بالوضع یا بالقرینه، دلالت یا وضع میخواد یا قرینه. و المفروض انه باقی افراد لیسه به موضوع الا یک، ولم یکن هناک قرینه، قرینه هم که وجود نداره که ترجیح بده بگه 80 تا رو خواسته. خب و لیسه لظهور موجبون آخر، تمام شد. دوباره برمیگرده سر ملاک مقتضی، که شیخ میگه مقتضی موجوده، میگه ولالت العام علی کل فرد علی حده حیث کانت دلالت و فی ضمن دلالت علی العموم. این دلالت هست اما در ضمن، حالا آخو مثلا قبول نداره هستا، نمیخواد با شیخ بحث دیگه ای کنه، میخواد یه جا یه اشکال بگیره فقط، میگه آخو هست باش بلش کن، اما این کجا درست میشه؟ ذیل دلالت علی العموم. وقتی دلالت فی ضمن دلالت علی العموم باید معنا بشه، لا یوجب ظهور العام فی تمام الباقی بعد عدم استعمال العام فی العموم. وقتی روح کلشو کشتی، دیگه دلالت نسبت به تک تک افراد باقی مانده وجود نداره. بله اذا لم تكن هناك قرینه علی تعیینه، بله اگر تو تونستی یه قرینه پیدا کنی که متکلم 80 تا رو خواسته، ما دیگه مشکلی نداره. فالمانع عن نمیفهمم چی نوشته علی آقای خیری، چی نوشته من نمیتونم بخونم چی نوشته.
فرمانا ان و امکانا مدفوعا به پس،
نه نه بله نه، میگم علی آقای خیری چیزی نوشته من نتونستم بخونم چی
نوشته.
علی خودتی
دلالت مرق مزفر توضیح
بدی، در اطاب اراده یادم رفت
یاد آوری
کاش اول جلسه میگفتی، چون وارد شیخ شدیم دیگه شیخ منحرفش کرد همونجا. حالا ببینیم چی کارش کنیم. خب فلمانع عن، مانع از دلالت بر 80 نفر باقی مانده، و ان کان المانع مدفوعا، مانع نداریم بالاصل. این کدوم اصله؟ علی آقای خیری، میلاد سیدیان، این کدوم اصله؟ نه ای در واقع اصالت الاطلاقه. چرا؟ چون آخوند بمون یاد داد که با مقدمات حکمت باید مشکل حل کنی.
ظهور همشه با اون زن
آخرش با او جمع میشه. درست شد؟ اما اگه اینه تو امپاشفای گفتی شریعت قطع میکنن بوک اصلاح العموم فعلا حواسته بده. بله لیسه کلو گفت بله زین العابدین علیه افضل الصلوات و التحیات گفت رب علم. یا تو بعضی از نقل ها اینه داره ان لی علم لو ابوح بهی اباحش کنم لیقول الناس انه یعبد الوثن. حتما به حتما که مردم میگن این بت پرست بوده. یه جا دیگه دارد رب جوهر و علم لو ابوح به. چند نقل داره این رو فاضل میبودی نقل کرده در شرح دیوان امیرالمومنین. آره حالا اینم رب علم نه نری تو امتحان شفاهی بگی ها، چون وقت توضیح نداری برای الا انه لا مقتضی له بعد رفع الید عن الوزن. مشکل ما مانع نیست الا انه مقتضی ندارد. نه انما یجدی مقتضی موجود میشد اذا لم یکن مستعملا الا فی العموم. اگر تو تونستی دلالت علی العمومش رو درست کنی فی ضمنش دلالت علی الافراد خب میشه حرف ما کما فی ما حققناها فی الجواب. پس آقای شیخ اگر رفتی تو فضای مجاز دیگه نمیتونی جواب بهشون بدی. مثل ما بیس بیرون مجاز بگو ما اصلا وارد سیستم مجاز نمیشیم. تمام شد. خب بریم سراغ اجمال مخصص. یه تیکه اجمال اول شیخ مفهومیه رو میگه بعد مصداقیه رو میگه. عنایت کن جونم جونم جانم جانم همه جا همه جا. میلاد انشاءالله میلاد خودتی دیگه درسته؟ آقا میلاد عزیزم برسم به باب مطلق مقید بیشترشو توضیح میدم. حامدم جلسه دیگه برام اگه بتونی تعادل تراجی شیخم بیا با جلد یک که من عبارت این که این اطلاق چه کار میکنه رو تو تعادل تراجی شیخم بتون نشون بدم. اونجا شرح شده یک صفحه و نیم دو صفحه گفته خودم هم مفصل گفتمش تو صوتاش هست این حرف شیخ که آخوندم داره اهم و وام میگیره. میلادم هم آدرسش بهتون میدم هم انشاءالله به اصالت الاطلاق برسیم براتون کامل میخونمش توضیحش میدم براتون انشاءالله. اما بدون هم متصل هم منفصل. تازه مهمش منفصله نه متصل. مهمش منفصله در واقع. آخوند اینجا رو متصل پیادش کرد. حواسم هست داری چی میگی؟ رو متصل پیادش کرد بعد یه اشاره ای به منفصل کرد. اما در واقع اصل دعوا و اصل قصه او دو صفحه شیخ روی منفصل پیاده میشه. خب بریم آقا شبه مفهومی مثال بزن. اکرم العلماء الا الفساق. ما نمیدونیم فاسق منظور فقط مثلا مرتکب کبیره است یا مصر بر صغیره هم شامل میشه. شبه مفهومیه داریم درست شد؟ بله. که مثال فقهی معتبرش بحث غناه. مثال فقهی معتبرش بحث خمسه. خیلی مثال های اینطوری داریم که مفهوم مردده. درست شد؟ خب خیلی خوب ای تا اینجا شبه مفهومی فهمیدیم. حالا اینجا شبه مفهومی ما تارتن دوران بین اقل و اکثر داره تارتن دوران بین متباینه این داره. مولا گفت اکرم العلماء الا زیدن. نمیدونم این منظورش از زید ابن خالده یا زید ابن بکره فرق دارن با هم. اما مثال قبل من اقل و اکثر بود. مثال قبل من اقل و اکثر بود دیگه. مصر مرتکب کبیره یا معذالکه مصر بر صغیره را هم شامل میشه. درست شد آقا؟ خیلی خوب. حالا جناب آقای آخون میگه که اول اقل و اکثر بریم. خب یا رب العالمین دردم شروع شده دیگه. آها اینم بویا مخصص یا متصل یا منفصل؟ مخصص یا آقا فرق متصل منفصل چی بود؟ متصل تا جمله تمام نشه ظهوری نداره، وقتی ظهور پیدا میکنه تو بعد تخصیص ظهور پیدا میکنه، پس عام اصلا لا یکون له ظهور الا بعد تخصیص، اما تو منفصل ظهور عام مستقر میشه، مخصص میاد حجیتشو از بین میبره، اما عام ظهور داره، ظهور اولیش برقرار. خب جناب شیخ اعظم میگه آقا در متباینه، در متباینه چه مخصص متصل چه مخصص منفصل، و در اقل و اکثر مخصص متصل، اقل و اکثر متصل، متباینه چه متصل چه منفصل، اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، اما در اقل و اکثر مخصص منفصل اجمال سرایت نمیکنه. خب اول پیاده کنیم چرا منفصل و متصل داریم اهم جدا میکنیم، چرا متصل و منفصل داریم اهم جدا میکنیم، رو منفصل پیاده کنیم تا متصل خراب بودنش معلوم بشه. آقا عام اومد اکرم العلماء جمله تمام، علماء ظهور پیدا کرد در همه افراد خودش، در همه افراد خودش ظهور پیدا کرد، بعدن در خطاب آخر اومد لا تکرم الفساق من العلماء، این فساق شبه مفهومیه پیدا کرد، معنای شبه مفهومیش چیه؟ معناش اینه که دلیل مجمله، تو رو خدایی دیگه تو عبارت نیمده علی آقا اینو بگو، علی آقای خیری ببین شبه مفهومیه یعنی دلیل مجمل، یعنی دلیل ظهور نداره، پس داریم با چی با کار میکنیم؟ میخوام رو حجیت کار کنیم، داریم با عقل کار میکنیم، اینجا میخوام بفهمیم مأخذ از کجا داره میاد، نه با ظهور، چون دلیل مجمله. چرا با عقل؟ آفرین آفرین آفرین، من خواستم همینه بگم، خواستم چرا با عقل؟ چون داریم با قدر متیقنش کار میکنیم، چون عقل و اکثره، میگیم اگر اگر فاسق به معنای مرتکب کبیره باشه که مرتکب کبیره، اگر مصر علی صغیره را هم بگیره باز مرتکب علل کبیره گرفته، پس قدر متیقنش میشه مرتکب علل کبیره، این دیگه از باب قدر متیقن که کلمه قدر متیقن بعد از اجمال دلیله، قبلا براتون فرق بین ظهور و قدر متیقن گفتم دیگه، ها گفتم اینجا یا نگفتم؟ ببینید آقا حالا گفتیمش دیگه، حالا دیگه مثال دیگه نزنم و جای دیگه علم اصول حل شد دیگه، جا افتاد دیگه، دلیل قدر متیقن حجتش از باب عقله، یعنی نمیگیم میدونیم مولا چی گفتا، قسم حضرت عباس میخوریم که نمیدونیم مولا چی گفت، اما میدونیم هر چی خواسته بگه اینو ای هست توش، هر چی خواست بگه ای هست، اراده مولا منکشف نیست، اما هر چی خواسته بگه این توشه، ای یعنی قدر متیقن، اما ظهور یعنی مولا تو اینو گفتی، درست شد آقا؟ خب من قدر متیقنی دارم تو مخصص، چون قدر متیقن دارم این قدر متیقن از تحت اساطیر العموم خارجه، و بعد نه چون بحث اقل و اکثره، باقی افراد میمونه، باقی افراد رو که مخصص در موردش دلالتی نداره، دلالتی نداره، عامم که نسبت به باقی افراد دلالت، اینجا نوکره، اینجا فرق منفصل و متصل در میاد، چون منفصل بود مخصصمون، عام ظهورش مستقر شده بود، همه رو هم گرفته بود، قدر متیقنم بعد از این که عام گرفته بود تحت عام کندیم انداختیم بیرون، باقی افراد تحت عام من چیزی هم نمیتونه ببره چون بیرون، پس اصالت العموم در اقل و اکثر در جایی که مخصص منفصله اصالت العموم جاریه، اما با همین بیان تو متصل جاری نیست، چرا؟ چون تو متصل عام اصلا دلالتی نداره الا متصل تمام بشه، مثل اینکه یه جمله ای داریم یه کلمش مجمله، اون کلمش که مجمله بقیه کلمات هم خراب میکنه، چون ما یصلح للقرینی است، درست شد؟ پس عام دلالتی نداره، اونجا ما نونه اینو خوردیم که عام دلالتش اول تمام شد، ظهورش ظهور اولیش مستقر شد، اما اینجا چون عام ظهور اولیش هم مستقر نمیشه، تو اقل و اکثر قدسمون بسته است. صد علی تا اینجا حله؟ حامد حله، بچه ها مجازی ها حله آقا. خیلی اصحاب المجاز، اصحاب المجاز، نه خودتونه خسته کنید نه من. هر وقت میگم حله یه مثبت بفرستید، اگر دیدید حل نیست یه منفی بفرستید. با نماد کار کنیم بهتره تا بخونیمش و اینا. درست شد آقا؟ خیلی خوب. اما حالا بریم سراغ متباینه. متباینه یه مشکلی داره. ببین متباینه اینم باز متصلش که مثل متصل ما هست، چون آقا مثلا ظهوری نداره. بریم سراغ منفصلش. تو منفصلش مانع ما علم اجمالیه. تو منفصل مانع ما علم اجمالیه. همه حرفای قبلی درسته، چه قدر متیقن نداری، علم اجمالی هم داری، یعنی میدونی مولا قطعا یا زید ابن خالد نمیخواد یا زید ابن بکر نمیخواد، نمیدونی من کدوم. این مانعه مونه، لذا جلوی اسارت العموم گرفته میشه. افتاد آقا همینه بخونیم رفقا. اذا کان الخاص به حسب المفهوم مجملا، به حسب مفهوم یعنی چه؟ شبه حکمی پیدا کردیم.
بله شبه
حکمی مفهومی نه، اونو اعوارشو نمیگیم چون باید بحث کنیم روش، مدارشو به حکم موضوعی اونو باید معلوم کنیم اونجا. اما قطعا وقتی دلیل مفهومش مجمله میشه اجمال خطاب دیگه. اجمال خطاب از موارد شبهه و انکان دائرن بین الاقل، بین الاقل بلعکس تا متباینن بعدن بیا. اینجا کان و کان المخصص و منفصل ها. خب اینجا فلای اصری اجمال الخاص الالعا لا حقیقتا، حقیقتا یعنی چی؟ یعنی اصلا ظهور عامم خراب نمی کنه. ولا حکمن، حکمن یعنی چی؟ یعنی حد عامم از حجیت نمی اندازه. حقیقتا یعنی اصل ظهور، حکم یعنی حجیت ظهور. بل کان العام متبعا، یعنی هم ظهور داره هم حجته. کجا؟ فی ما لا یتبع فیه الخاص، تو ما بقی افراد، تو اکثر. لا یتبع اون اکثر، چرا؟ لوضوح ان العام حجتون فیه، در اون اکثر بلا مزاحم اصلا. چرا مزاحم نیست؟ ضرورت ان الخاصه انما یزاحم العام فی ما هو حجتون علا خلافه، در جایی که خاصی فردی رو بگیره حجت بر عام میشد. اونم تحکیما للنص اول ازهر علی الظاهر، نص خاص رو بگیم نص بر ظاهر مقدمه، از هر بگیم بر ظاهر مقدمه. دوستا این دو جور معنا میشه، یه جور کبروی معنا میشه، میگن تا ببینیم که بعضیا خاص رو نص میدونن بعضیا خاص رو از هر نسبت به عام، بعد یه بار کبروی معناش میکنیم یه بار صغروی. نه، بعضی از خاصها نسند لسانن، بعضی از خاصها ازهرند لسانن. مثلا دعوا کبروی نیست، دعوا چیه؟ صغروی. خب لافی ما لا یکون کذالک، الان نسبت به موارد اکثر خاص مجمله، اصلا ظهور نداره تا بخواد ازهر باشه یا نس باشه. الهونا تم الکلام مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر شبه مفهومیه، بذارش کنار. حالا بیا ستای دیگه، دوران بین اقل و اکثر شبه مفهومیه مخصص متصل، متباینه ایم چه اقل چه منفصل چه متصل. و ان لم یکن کذالک، منفصل اقل و اکثری نبود پا چی بود؟ به انکان الخاص دارن بین المتباینه مطلقا، چه متصل چه منفصل. او بین الاقل و الاکثر فی ما کان متصلا، اینم فرد سوم. اینجا فیسری اجمال الخاص الی العام. خب حالا اجمال خاص با عام سرایت میکنه در کجا؟ حکمن، حجیت عام خراب میکنه، چون عام ظهور اولیشو داره. کجا؟ آقا هر وقت رفتیم رو حجیت شما ذهنتون بره تو مخصص منفصل، لذا خودش هم میگه فل منفصل المردد بین المتباین. و حقیقتا گفتم حقیقتا این اصل ظهور، اصل ظهور خراب میشه کجا؟ فی غیرهی، فی غیر منفصل. غیر منفصل چی بود؟ دوتا متصل، یه متصل متباینینی یه متصل اقل و اکثری. خب اول منفصل متباینین بگو، اما الاول منفصل. فلعن العامه علا ما حققناه کان ظاهرن فی عمومهی، عام ما ظهور در عموم دارد، الا انه لا یتبع ظهوره فی واحد من المتباینین. چرا؟ آقا عنایت کن، مگه نه اینجا این تقریر مهمه، این تقریر کمک آخوند از آیه اصفهانی. آقا مگه نه مخصص اومده و مگه نه مخصص از هر از عامه رتبته؟ تا ما فرد مخصص رو بهش ندیم حق نداریم برگردیم رو عام، و الان نمیتونیم فرد مخصص رو بهش بدیم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، یا اینه یا اونه. اول باید مخصص سرش روی بالشتی بخوابونیم، بعد بریم باقی رو بدیم به عام. الان مخصص گیره، پروندهش مفتوحه، لذا عام نمیتونه افرادی رو ببره. لا یتبع ظهور العام فی واحدن من الواحدن، یعنی هیچ کدام اللذین، آقا وصف مشیر به علت حکم، اللذین اون متباینه، اینی که علم به تخصیص العام به احده، ما میدونیم عام تخصیص خورده، چون پرونده مخصص مفتوحه ما نمیتونیم هیچ کدومو برگردونیم به دائره. اما ثانی متصل ها، چه متباینه چه اقل و اکثر، فلعدم انعقاد ظهورن من رأسن للعام، عام اصلا ظهور ندارد. چرا ندارد؟ لاحتفاف الکلام به ما یوجب و احتمال او لکل واحد من الاقل و الاکثر او لکل واحد من المتباینه، چون تو کلام به صورت متصل به کلام، تو کلام ما یصلح للقرینیه اومده که این ما یصلح میتونه اقل رو بگیره، میتونه اکثر، یا میتونه زید ابن خالده بگیره، میتونه زید ابن بکر بگیره، و تو خود کلام هم اومده، و تا کلام بسته نشه هم ظهور پیدا نمیکنه. ای تا اینجا تمام. خب لکن المخصص حجتون فی الاقل انه المتیقن فی البیت، بله دلیل مجمل هست اما از باب قدر متیقن نیست. آقا نگاه کنید، تازه آخون نصفشو گفته. بچه ها حواستون رو بدید مجازی ها، مثلا من یه دوربین بدم که شما ببینید، این مهمه. بالایی هم
نداره
این. خب پس حواستون باشه، ببینید ببینید، ما یه موضع الافتراق من العام داریم، افرادی از عام که اصلا مخصص در مورد اونا حرفی برای گفتن نداره، حالا مخصص متباینه یا اقل و اکثر کار نداریم. اون 60 تا فردی که اصلا ربطی به مخصص ندارن، اونا عام دارشون معتبره از باب قدر متیقن حجت. میدونیم ای ورم مخصص تو متباینه علم اجمالی هیچ در مبسته است، اما تو اقل و اکثر قدر متیقن اقلشو داره. ای وسط چی میمونه؟ تو اقل و اکثر اکثره وسط میمونه که نه اونه ای، و مون تو متباینه این زید ابن خالد و زید ابن بک دوتاش، اینا میره مجرای اصل عملی میشه، چون دلیل اجتهادی نداره. درست شد؟ تا اینجا حله بچه ها؟ حله؟ کسی هست نه حله براش؟ مجازی مثبت منفی ها؟ ببینید الان اول بفهمیم که تو دوباره میگم بله ببینید، دوباره از اولش بگم، مخصص متصل صد علی از اول، از خونه اول میخونیم میایم جلو. مخصص متصل نه تو خود همون خطاب ما، هم عام تو این خطاب است، هم مخصص تو این خطاب است، و ما میدونیم تا پرونده خطاب بسته نشه ظهوری پا، پس عام ظهور نداره الا بعد از اینکه مخصص اومده گفت اکرم العلماء الا الفساق نقطه. اینجا که گفت الا الفساق نقطه، فساقه بند خدا ماه گرفتگی داره، زد عاممونم خراب کرد، لذا این دلیل مجمل، این دلیل مجمل، ما نمیتونیم با این دلیل حکم اجتهادی در بیاریم. اما حالا میخوایم بریم تو حجیت عقل. اینجا قدر متیقن داریم، دو تا قدر متیقن هم ممکنه پیدا کنیم. تو قدر متیقن گیری باید چشامونو خیلی باز کنیم. خب چجوری آقا؟ عام نسبت به افرادی که هیچ ربطی به مخصص ندارن قطعا شامله. اینو آخون نیورده تو عبارت مخصص. حالا بیم سراغ مخصص. مخصص اگر اقل و اکثری باشی نسبت به اقل قدر متیقنه، اینو آخوند ورده تو عبارت، اما نسبت به اکثر وسط بین عام و مخصصه، و تو متباینه این هر دو طرف تباین وسطه، نمیدونیم ای وره نمیدونیم او وره. اینا در این دلیل اجتهادی براشون کار افتاده. معمولا تو اصول میگیم اینا رو بدید به اصول عملیه. آقا معلوم شد؟ میلادم معلوم عزیز دلم؟ آقا معلومه؟
مثبت
منفی حالا میخوام یه نکته اضافه کنم به تو. اینو عبارت بخونم تا نکته آخرمو بگم. اما ثانی متصل ها فلا، خب چرا متصل حجت نیست؟ فلا عدم انعقاد ظهور من رأس للعام، ظهوری نداره. لاحتفاف الكلام به ما یوجب و احتمال اول کل واحد من الاقل و الاکثر، کلام محفوف به یه قرینه، یه ما یوجب اون قرینه، ما یصلح للقرینیه، این میتونه هم اقل رو بگیره هم اکثر، هم دوتا متباینه، این دو طرف متباینه هم میتونه بگیره مخصصه. خب تمام. اما لکنه این مخصص حجتون فی الاقل ها، لانه المتیقن فی البین، تو حاشش بنویس عمم حجته در متیقن خودش. فانقدح بذلك الفرق بین المتصل و المنفصل. پس حالا بچه ها در واقع چی داره اثر عملی تو قابمون میذاره؟ همون فرق بین ظهور و حجیت که جلسه پیش گفتیم، او کبرای مهمیه. رتبه های دلالت که از باب مفاهیم شروع کردم جلسه پیش توضیح مفصل دادم، اولش استعماله، تقسیمش به حقیقه مجازی، بعد بیم تو رتبه ظهور، بعد بیم تو رتبه حجیت ظهور. خیلی خوب. که این تفکیک ها با دلالت ها به اراده امکان نداره. چرا؟ چون دلالت ها به اراده میگه تنها چیزی که دلالته، یعنی ارزش عقلایی داره، او حجیت است، مراد جدی است. میگه دلالت ها به اراده جدیه دیگه، یعنی دوتای قبل هیچ یخ، اگر ایطور شد چه بلایی سرمون میاد دیگه، نمیتونیم این سیستم رو تو باب الفاظ درست کنیم. همین چیزی که الان داری باش کار میکنی، ببین ما میگیم یه رتبه دلالت تصوری، دلالت تصوری بس، یه رتبه استعمال اهم از حقیقت مجاز، استعمال حقیقی استعمال مجازی، یه رتبه ظهور، یه رتبه حجیت. ببین داریم تفکیک میکنیم، این به شرط اینه که همه اینا ارزش داشته باشن تو نظام تحلیلی زبانیمون. اگه کسی گفت تو نظام تحلیلی زبانی همش تداعی معانی و خطوره بالباله الا دلالت مراد جدی که بهش میگید حجیت، یعنی کل، یعنی یه پله بیشتر نداری. تو با یه پله میتونی ساختمان باب الفاظو بسازی؟ علی آقای خیری متوجه شدی آقا دارم کجا رو میگم؟ لذا آقای خویی فهمید، گفت دلالت تابع اراده است اما اراده استعمالی، یه پله دیگه به بحث اضافه کرد، دستمون رو دو پله ای کرد، بازتر کرد. مفهوم شد؟ حالا چرا این بندگان خدا این بلا سرشون اومد؟ این زور آقای اصفهانیه. آقای اصفهانی یه استدلالی از نظام و عقلا و اعتبار و حقیقت و اینا آورد، همه کفکیشون خورد ته دیگ. لذا من به اینجور تولیدات میگم چی؟ به اینا میگم تولیدات تحت فشار. یعنی یه استاد قدر قدرتی اومده کل وزن خودش انداخته رو بحث، اینا دست و پا دارن میزنن از زیر استاد خودشون رو بکشنن بیرون، ذهنشون از دست اشکال استاد رها کنن. متوجه ای؟ این غیر تولید تحت شرایط استیبله، راحت بشینم فکر کنم، حموم اومده کل پاچش هم زده بشینه بگه حالا میخوام تولید نظریه کنم، این غیر اونه. اینا وقتی میان بیرون نگاه تو جنگ جهانی اومدن بیرون، اشکالات استاد. متوجه ای؟ شهید صدری طوریه معمولا تولیداتش تحت فشاره. لذا من میگم لیسه به تولیده، نمیگم حرف جدید نیست، اما حرف جدیدیه که شهید صد زیر بار سنگین تفکر نائینی و آقای خویی گیر کرده، بعد سعی کرده دست و پا بزنه خودش بکشه بیرون. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ فانقدح بذلك الفرق بین المتصل و المنفصل و کذا فی المجمل بین المتباینین و الاقل فلا تخفر و صل علی محمد و آله.